أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ورد بحث از حال الفاظ عبادات از حیث وضع اونها بر صحیح یا اعم از صحیح و فاسد شدیم و عرض شد که در این مقام هم مبحث شامل جهات مختلفه است. اولین جهتی که باید در این مقام مورد بحث قرار بگیره تحریر محل نزاع است. تحریر محل نزاع از دو جهت باید صورت بپذیره، نوعا از یک حیث یا یکی از دو حیث به تحریر محل نزاع پرداخته میشه، اما به نظر میسه که باید به هر دو حیث که عرض خواهیم کرد محل نزاع باید مشخص بشود، چون یه بار بحث در این است که آیا بنابر این که قائل به حقیقت شرعیه باشیم فقط سوال از وضع به صحیح و اعم از صحیح و فاسد در معاملات درست است، یا حتی اگر قائل به حقیقت شرعی هم نباشیم میتوان این پرسش رو مطرح کرد. به تعبیر دیگه بحث در اینه که آیا پرسش از جعل و وضع الفاظ معاملات بر صحیح یا اعم از صحیح و فاسد پرسش از این است که عرف چون این عمل میکند، در عرف عقلا آیا الفاظ معاملات رو برای موارد صحیح از معاملات صحیحه وضع کردند، یا نه در عرف بر اعم صحیح و فاسد اطلاق میشه، بیعی که به لحاظ عرفی هم فاسد است در عرف بیع خوانده میشود و لفظ بیع اعم از بیع صحیح و بیع فاسد حتی بر اساس نظرگاه عرفه. یا اینکه علاوه بر اینکه در ادبیات عرفی و در لسان عرف میتوان این سوال رو کرد که آیا الفاظ عبادات بر وضع شدن بر صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، می توان پرسید که در حوزه ادبیات شارع چگونه است مسئله؟ آیا شارع آمده این الفاظ رو جعل و وضع کرده فقط برای صحیح از معاملات یا اهم از آن؟ چرا که ممکنه بگیم در عرف یک نوع مسامحه صورت می پذیره و به هر اون چیزی که واقع می شود هرچند با فاسد باشد احیانا عنوان معامله اطلاق می شود، مثلا بی گفته می شود، و یا اینکه ممکنه چیزی به لحاظ و از منظر عرفی بی قلمداد بشود اما از منظر شارع بی قلمداد نشه. شارع آیا در مقام وضع و احیانا استعمال لفظ بیع رو در همون معنای عرفیش که اعم از صحیح و فاسد ممکنه باشه به لحاظ شرعی اطلاق میکنه به چیزی که عرف میگه بی، ولو خود شارع اونو بی نمیدونه، اثر برش مترتب نمیدونه، به اون شارع هم بی اطلاق میکنه. در لسان شارع وقتی کلمه بی رو مشاهده کنیم توجه داشته باشیم، شارع داره بی را در معنای وسیعی که فراتر از حدود بی و شروط بی در لسان شارع است به کار میبرد، و اگر بنابر شارع بود لفظ بی رو اگر عرف مثلا بی نمی داشت، چیزی به نام بی در بین عرف مطرح نبود و بی هم مثل صلات مخترع شارع بود، در اون صورت شارع ممکن بود که این لفظ رو فقط بر مورد صحیح اطلاق میکرد، اما چون با مردم سخن میگه، با عرف سخن میگه، بی رو در معنای وسیع تر از معنای صحیح و شرایط و ضوابط صحیحی که قائله به کار برده، به نتیجه ممکنه بیعی در عرف و بین اغلا احیانا صحیح قلمداد شه و قهران بیع از در اونها، از در شارع اون صحیح نیست، اون به اضافه ی قیدی یه شرطی صحیحه. شارع نمیاد بگه که من اصلا بیع رو مشروط میدانم به چنین چیزی، پس بیع عبارت از آن چیزی، از اون چه عرف میگوید به اضافه ی قید من، بلکه در مقام اطلاق و استعمال میگه بیع همون بیع است، ولی من بر این بیع یه قیدی میگذارم، من میگویم باید عقد لفظی جاری شده باشد، ولو تو عرف معاتات رو قبول داشته باشن، بگن همینقدر که سمن و مسمنی مبادله شود و به علامتی از علائم، نه فقط با لفظ، این مبادله اعلام شود، ابراز شود، کافی است. همین که کسی پول روی میز فروشنده قرار داد و فروشندم کالا رو جایی گذاشته بود که مشتری هر کی میرسه خودش ورداره بره، پولو بگذاره ورداره بره، این آقام برداشت و رفت، معامله واقع شد، اینو عرفاً قبوله. اگر فرض کنیم که در شرع بی منوط به اجرای عقد است و عقدم باید لفظی باشد، باید بیاد جلوی میز بایه وایس مشتری و لفظ بگه، او هم لفظ بگه، به تو اشتراطی واقع بشه و بعد معامله صورت بپذیر و اسم اینو بذاریم بی. پس بنابراین یه بار بحث از این است که یعنی محل نزاع رو در اینجا باید روشن بکنیم که آیا نزاع بر سر آن است که بی علل اطلاق در عرف اغلا اگر اطلاق شد یا این لفظ بر اون رفتاری که اغلا میکنن وضع شد بر صحیح از آن یا اعم صحیح و فاسد آن جعل و اطلاق میشود. این یه مسئله است. یه فرض دیگه این است که بگیم نه خیر، ما داریم ادبیات دینی رو مطالعه میکنیم، داریم در حوزه فقه و مقدمه فقه بحث میکنیم، فقه و قلمرو و ادبیات شارع است. سوال باید اینطور باشه که آیا شارع خود لفظ بیرا در صحیح وضع کرده و در همون هم استعمال میکنه، یا هم صحیح و فاسد؟ به نتیجه ممکنه به چیزی که عرف میگه بی ولی از در شارع باطله، هم شارع خودش باز بی بگه ولی بگه بی باطل. این یه بحثه که محل بحث کدوم مرحله است، آیا اصطلاح و کلمه بی در ادبیات عرفی یا در ادبیات شرعی محل نزاع است. از صحبت که مطلب دومی که طرح میشه این است که ما با چند عنصر طرفیم در معامله، باید مشخص کنیم که موضوع الله کدومی که از این عناصره. این هم باز یه نزاعه، محل نزاع از این جهت هم باید تنقیح بشود. چرا؟ وقتی شما یک معامله انجام میگیره، اولا با یک قصدی طرفید، نیت متعاملین، هر یک از متعاملین قصد و دایی دارد از این عمل که بهشون اسمشون میذاری معامله و احیانا بی. این یه مسئله است، به هر حال در معامله دخیل است قصد مشتری و بایع. مطلب دوم، اون آلات و علاماتی است که از ناحیه متعاملین مشتری و بایع به کار می رود، از متعاملین صادر می شود که حکایت کند از قصد متعاملین، یا بنا به مشهور سبب شود برای اینکه اون معامله انجام شه یا مسبب حاصل بشود. اینم یه مسئله است، با مجموعه ای از احیانا ادوات و آلات و الفاظ و حالات و افعالی مواجهیم که اینها به تعبیری فی الجمله بر اساس نظر مشهور اینا اسبابند، قولی از متعاملین صادر میشه، فعلی از متعاملین صادر میشه، اینها در واقع سبب میشوند که فعل و انفعالی اتفاق بیفته و مبادله صورت بپذیره، ثمن و مثمن جابجا شه بین دو نفر، تملیک و تملک اتفاق بیفته. اینا یه مسئله است، اینا عنصر دوم در حوزه معامله. عنصر سوم، اون حاصل و نتیجه و مسببی است که اتفاق میفته. این که متعاملین میان قصد میکنند چیزی رو، احیانا مشتری قصد میکند انتقال کالا رو به بایع، قصد میکند انتقال کالا رو به مشتری، مشتری هم قصد میکند انتقال ثمن رو به بایع. یک مسئله است. مطلب دوم این که این قصد رو به نحوی ابراز میکنند، اعلام میکنند، علائمی که این قصد حاکی از این قصد باشد. یکی میگه به تو، اون دیگری میگه اشتری تو، یکی کالا رو میذاره رو میز، اون که از رو میز بر میداره. به هر حال فعل و انفعالاتی، افعالی و الفاظی صادر می شود از متعاملین که این الفاظ و احیانا افعال یا حالا حاکی اند، مبرز اند، یا سبب اند. این عنصر دوم. عنصر سوم، اون چیزی که واقع میشه، به هر حال ملکیتی اتفاق می افته اینجا، تملک و تملیک واقع می شود و کسی مالک چیزی می شود که نبود قبلا، زوجیتی واقع می شود. این ملکیت و زوجیت مسبب است، نتیجه این فرایند است، نتیجه این فرایند است. حالا اینکه علت اصلی کدام است، خب این محل بحثه. این که آیا اینجا اون قصد علت است، قصد بایع علت وقوع تملک است، و اگر قصد نکنه همینطوری فرض کنید که کالا رو ببره به سمت مشتری، مشتری هم ازش بگیره، مشتری ثمن رو همینجوری بلا قصد بده به کسی که پشت دخل ایستاده بایعه، آیا ملکیتی واقع میشه؟ تملیک تملک رخ میده؟ آیا اون قصد علت است و سبب است یا نه سبب این به تو اشتراک تو گفتن است، این الفاظ است، یا در معاتات اون فعلی که انجام میدهند بیان که لفظی رو به زبان بیاره آقای بایه کالا رو میبره به سمت مشتری، مشتری هم پول رو میبره به سمت بایه و رد و بدل میکنن این ثمر مثمر رو. این آیا سبب است؟ کدام یکی از این دو سببه؟ و به و یا مسئله مسبب در این میان تعیین کننده است. به تعبیر دیگه این که به هر حال معامله در واقع کدام یکی از ایناست؟ کدام عنصر گرانیگاه معامله است بگیم؟ ممکنه بگیم معامله یک فرایند است، اما گرانیگاه کدوم این هاست؟ آیا اون قصد، آیا اون چرا که بهش میگن اسباب، ما به نحو عام تعبیر میکنیم به ادوات و علائم، آن است، یا مهم اون مسببی است که رخ میدهد؟ سوال اینه که الفاظ موضوع لش کدوم این ستان، کدومی که از این سه مورد، سه عنصر در این فرایند موضوع له الفاظ معاملات است. و بنابر هر یک ممکنه وضعیت متفاوت بشه، چنان که اگر بنابر مشهور گفته شود که مثلا مسببات موضوع له الفاظند، معامله اون ملکیت است، زوجیتی است که واقع می شود، اینه. خب در اینجا اشکال کردم که جلسه پیش اشاره کردیم، گفتن که مسبب یه امر بسیط است، این امر بسیط یا تحقق یفته تحقق نیفته، قطع قطع و جز جز نمی شود، این یا تحقق یافته است یا تحقق نیافته است. اگه تحقق یافته که معامله واقع شده، یعنی صحیح است. اگه تحقق نیافته است، چیزی وجود نداره تا متصف به صفت صحیح، صحت یا فساد بشود، اصلا چیزی نیست. اگر ما مسببی نیامده، اتفاقی نیفتاده در این بین. لذا اگر بگوییم کسی بخواهد بگوید موضوع له مسبباتند، در صورت محلی برای نزاع بر این که حالا این الفاظ آیا وضع شدند برای صحیح یا فاسد نمیمونه، به جهت این که اصلا مسببات متصف به صحیح و فاسد نمیتونن باشن، مسببات متصف به وجود و عدم میشوند، یا موجودن یا معدومن. اگه موجوده صحیحه، یا اگه صحیحه موجوده دیگه. لازم نمیشه پرسید که این مسبب، این ملکیت که تحقق یافته است، این ملکی که انتقال یافته است، این آیا صحیحه یا فاسده؟ خود انتقال یافته است میگید شما، چون ملکیت محقق میگید شده، یعنی چه فاسده دیگه؟ باید بگید موجود ملکیت یا نیامد ملکیت هنوز، و هنوز هم مسمن در ملک مشتری است، نیامده است، وجود نداره. اینجا نمیشه صحیح و فاسد رو مطرح کرد. اما در خصوص اسباب، یعنی همون آلات و ادوات و الفاظ و اقوالی که و افعالی که از متعامله این صادر میشود، اگر بگیم موضوع اون له الفاظ عبادات اون اسبابند، به تعبیر رائج و مشهور، چون گفتیم مرمای خویی تعبیر میکنه از اونها به مبرزات، احیانا مرمای میرزای نائینی تعبیر میکنه به علائم، ادوات و آلات. در واقع اگر اون اسباب به تعبیر رائج محل بحث باشن که موضوع لحن گفتن، خب میشه اون وقت گفت که آیا بر اسباب صحیحه یا بر اسباب فاسده هم این الفاظ اطلاق میشود. می شود. چرا نمی شود؟ اعتبار این که وقتی ما تمرکز کنیم روی اسباب، اسباب به مساوات بسیط نیستند. در اون مساوات بسیط بودن، یا موجود بودن یا معدوم بودن، دیگه تقطیع نمی شد کرد، تجزیهشو نمی شد کرد که بگیم بخشیش هست بخشیش نیست. حالا اگر بخشیش نبود یا درست یا درست نیست، تجزیه نمی شدن. یا ملکیت بود یا نبود، زوجیت یا بود یا نبود، به حالت ثالث و بینابینی نداریم ما اینجا. اما در خصوص اونجایی که بگیم اسباب و یا احیانا مبرزات یا تعبیر میرزا ادوات و آلات، اینها محل بحثند، اونا موضوع لحن. اونجا خب میشه به جهت این که بالاخره اجزا و شرائط داره، اسباب همطور که از لفظش پیداست اگر منظور این باشه، جمع داریم میبندیم. علی حال اون چیزهایی که سبب میشود واقعیت ملکیت و زوجیت پدید بیاد، اونها قابلیت اینو دارن که کم و زیاد چند به لحاظ کمی، احیانا به لحاظ کیفی متفاوت باشن. اونجا میشود در چون حالات مختلف متصور است، میشود پرسید که اولا صحیح و باطل میتواند داشته باشد، و ثانیاً میشود پرسید که حالا این الفاظ بر صحیح اونا وضع شده است یا بر فاسد اونها نیست. راجب این که آیا اون سبب واقعی قصد است یا این مبرزات یا این ادوات یا این چیزهایی که از اونها به اسباب تعبیر میشه، اینم خب محل بحثه. اگر کسی این احتمال رو مطرح کنه که بسا اصلا به یعنی اون نیت و قصدی که بایع داره و مشتری میکنه، بایع قصد میکند که ملکش رو، اون کالایی رو که در ملک بود تا الان، اینو منتقل کنه به ملک مشتری و در ازای اون ثمنی که از او دریافت خواهد کرد. مشتری هم قصد میکند اون چرا که از پول در اختیار داشت تا حال مال او بود و در او تصرف مالکانه میکرد، حالا اینو منتقل کنه به بایع که بایع دیگه حق تصرف مالکانه داشته باشه، بله پولو خرج کنه، بله نابود کنه. و بعد از این اون مسمن بشه ملک او و در مسمن بتونه تصرف مالکانه کنه. این قصد علت وقوع معامله است، نه گفتن لفظ به تو، گفتن لفظ اشترک تو. خاصه اون زمانی که توجه داشته باشیم به این حیث که ما داریم میگیم سبب و مسبب، یه مرتبه یه نحوه ای از علیت رو داریم در این میان مطرح میکنیم. آیا لفظ به تو، لفظ اشترک تو، این الفاظ منشأ اثرن خود؟ اگر کسی در خواب از سر نسیان، لغلغه زبان، به مزاح آمد گفت به تو، اون دیگری هم گفت اشتری تو، واقعا به واقع میشه؟ معامله صورت میپذیره؟ آیا این اون چرا که مشهور میگویند اسباب واقعا اسبابند، سببیت دارند؟ اگر بنا بود خود اونها همین ادای این دو جمله سببیت می داشتن، در هر حال باید سببیت می داشتن، ولو به مزاح گفته می شد، نظیر اثر تکوینی صوت می شد. چطور اثر تکوینی صوت شما تو خواب فریاد زده باشی، به شوخی فریاد زده باشی، دردت آمده باشه فریاد زده باشی، آگاهانه و آمدانه و عالمانه فریاد زده باشی، اگه امواج تولید بشه از ناحیه شما، احیانا یک شیء سباکی رو دیواره میفته زمین، فرض فرمید گوشه یکی دیگه درد میکنه، دوست فرار میکنه، دشمن میترسه، دشمن شما را شناسایی میکنه، میفهمه شما اینجایی، آثار خودشو داره، آثار تکوینی داره. آیا این به تو اشتراعی تو اینجوریه؟ چه چیزی چون این نقش علی و سببی رو ایفا میکنه؟ آیا این الفاظند یا افعالند؟ در همون معاتات این که کسی دست دراز میکنه کالا رو میذاره رو میز، اون دیگری هم دست دراز میکنه کالا رو بر میداره سمن رو میذاره رو میز، این موجب نقل و انتقال میشه یا نه؟ در پس این دو فعل دو قصد وجود داره از ناحیه بایم مشتری. بایه قصد کرده است انتقال مسمن رو، مشتری قصد کرده است انتقال سمن را، اون قصده عامله. و اگر کسی بگوید که اصلا وقتی میگیم الفاظ معاملات، وقتی میگیم بی، بی اون صوت نیست و ملکیت هم نتیجه بی از خود بی نیست، بی اون قصدیست که بایه و مشتری میکنند. در نتیجه اگر بگیم لفظ بی وضع شده است برای چه، باید بگیم برای قصد صحیح یا قصد فاسد هم، اینا بیا احتمالی فرضه. در نتیجه محور دومی که باید مشخص بشود این است که بفرمایید موضوع له الفاظ کدومی که از این سه عنصر و سه طرف هستند، اینو مشخص کنید. پس بنابراین جهت اولایی که عرض کردیم از جهات مختلفی که باید ذیل مقام دوم یعنی بحث از الفاظ معاملات داشته باشیم، تحریر محل نزاعه. تحریر محل نزاع خودش تحریر محل نزاع میخواست و ما تحریر کردیم با اون که آقا محل نزاع در دو نقطه متمرکزه و معمولا بر یک نقطه تمرکز کردن اصحاب اصول. دو نقطه کجاست؟ یکی این که اولا بگیم که این مسئله آیا در ادبیات عرفی مطرحه یا در ادبیات شعری. دوم این که بگیم که وقتی میگیم لفظ وضع شده، بحث از این است که موضوع له چیست، چگونه است، موضوع له چیه، موضوع له اون قصده، موضوع له اون ادوات و علائمه، یا موضوع له اون نتیجه و مصوبات. در مسئله اول ما گفتیم که در خصوص این که شارع آیا در ادبیات شرعی آیا محل بحث است و یا در ادبیات عرفی، ترجیح دادیم که اونچه که مشهورم مطرح کردن این که بگیم اینجا اینجور الفاظ، چون خود این اعمال همین معاملات اینا ذاتاً امور عرفی و عقلایی هستن، شرع و شارع هم نمی بود، شارع تشریع هم نمی فرمود، عقلا بودند و معاملات بود و این الفاظ در بین مردم رایج بود و اونها به یه چیزایی بی می گفتن، به یه چیزایی ربا می گفتن، به یه چیزایی اجاره می گفتن، به یه چیزایی نکاح می گفتن، اینها در بین اغلا و در عرف جاری بود. باید مراجعه کنیم ببینیم که آیا در بین عرف وضعیت چگونه است. در بین عرف ظاهرا مسئله عمی است، یعنی عرف با مسامحه‌ای در معاملات عمی است. اما به حوزه شعر بیایم، اگر در مقام بیان نباشد شارع، علل قاعده باید اینجا هم گفت که همین است، یعنی شارع هم میاد میگه که اعم از شروط من و منظر عرف رو من بی قلم داد میکنم و بی ای رو که احیانا عرف صحیح میداند شرع و شارع باطل و فاسد میداند رو هم شارع میاد بی اطلاق میکنه. احل الله البی و حرم الربا، احل الله البی. بعضی بزرگان گفتن که اگر بنا باشد که بگیم اینجا بی به معنای صحیح شرعی آن به کار رفته و بی مساویس با بی صحیح، اون موقع معنی این آیه میشه احل الله البی از صحیح صحیح، یا احل الله صحیح صحیحان. برحال بی عبارت شده صحیح، و شارع میگه صحیح رو ما صحیح میدانیم، در حالی که بی علل اطلاق یه مفهوم فراتری داره و اگر نه که این جمله بی‌خاصیت خواهد بود، یعنی چیزی جعل نمیشه، علل البی معدای و محصل معقولی نخواهد داشت، برای اینکه بی یعنی صحیح دیگه. بعدم میگیم که خدا هم شارع هم بی رو به صحیح آن اطلاق کرده است، پس علل الله البی که بی صحیح است، صحیح است. شیری را گفت خورد و گفت شیرین است، خب بی صحیح صحیح است که معطایی نداره که این جمله در این آیه دیگه چیز جدیدی رو ارائه نخواهد کرد. به این اعتبار گفتن که باید بی اعم از بی صحیح شرعی و غیر شرعی گفت، شرعی گفته باشد، غیر صحیح شرعی گفته شده باشد. نه دیگه، این داره شما خوشو شک دارید که آیا بیع احیانا صحیح به لحاظ شرعی و بیعم یعنی صحیح، اون فقط محل معامله و بحث است، جایز است، یا نه بیعی که عرف میگوید. اگر اعم بدانید جا داره شارع بگه آقا من اون بیع و بیع و علی اطلاق جایز میدانم، حلال میدانم. اما اگر بگید نه خیر، این بیع در اصطلاح شارع یعنی بیع صحیح و شارع به بیع صحیح میاد، بیع در اصطلاح بگه آقا بیع صحیح جایز است، بیع صحیح صحیح است، خب که معلومه که صحیح است. سوال ما این است که آیا بیع اصولا مجاز هست یا نه؟ ربا حرامه، اما بیع چه؟ نگه نه، بیعی که اغلا انجام میدن صحیح مثلا حلاله، ولی خب من وقت شرایط میگم. البته حالا بحث خواهیم کرد آیا شرایطی و احیانا قیودی رو که شارع طرح میکنه ماهیت رو بیع عوض میکنه. مرحوم آخون میگه آقا بیع شرعی و بیع عرفی ماهیتا یه چیز بیش نیست، در واقع شارع شروط و قیودی رو میگذاره که فقط مصداق رو مشخص میکنه، مصادیق جدیدی رو ارائه میکنه یا بعضی مصادیق رو رد میکنه، نه مطلق بیعو، بیعی است، چه در لسان شارع چه در لسان عرف. پس بنابراین اگر شارع آمد قیدی گذاشت، فقط داره افراد رو تغییر میده، ماهیت بیعو عوض نمیکنه. بعضی دیگه آمدن گفتن نه خیلی جوری نیست، با یه قیدی یک فعلی تو طور دیگری میشه، چیز دیگری میشه، خود ماهیت عوض میشه و بیعی که شارع میگوید یه چیزه، بیعی که عرف میگفت چیز دیگه است. نه اینکه بگیم به لحاظ ماهیت و معتبر یه چیز داریم، اون وقت شارع قیودی اضافه کرده و مصادیق خاصی از همون معتبر را که عقلا اعتبار میکنن ارائه کرده. به هر حال این محل بحث. حالا اجمالا در این قسمت ما بحث رو چون جلسه پیش هم بحث کرده بودیم به اصطلاح عبور کردیم. در اون بحث دوم و مقام دوم از محل نزاع هم بخشی از بحث رو ترک کرده بودیم، بین اینکه آیا به الفاظ بر مسببات وضع می‌شوند یا بر اسباب و ادوات، و یا احتمال سوم. این رو انشاءالله جلسه بعد باید بحث کنیم ببینیم میشه احتمال سوم رو ترک کرد، یعنی این که بگیم معامله عبارت است از اون قصدی که در واقع سبب وقوع نقل و انتقال میشود، و یا احیانا ادوات و یا مسببات، که در اون دو فی الجمله بحث کردیم. رو مطلب سوم بررسی کنیم ببینیم آیا میشه قول جدیدی رو اینجا اختراع و پیشنهاد کرد یا نه. السلام علیکم و رحمت الله.